ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود و شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی سه‌شنبه 4 مهر ماه 1396 برابر با 26 سپتامبر سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت 30 دقیقه نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردند. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه گزارش‌هایی در این مجله خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
سپاسگزارم آقای فاطمی و با سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. بر اساس شمارش اولیه آرا، اکثریت قاطع شرکت کنندگان در همه پرسی روز دوشنبه از اعلام استقلال کردستان عراق حمایت میکنند. به گفته مسئولین کمیسیون انتخابات در اربیل، از حدود 5,500,000 واجدان شرایط رای، بیش از 70% در رای‌گیری شرکت کردند و بر پایه برآوردهای اولیه حدود 90% آنها به اعلام استقلال کردستان عراق رأی مثبت دادند. نتایج نهایی رأی‌گیری تا 3 روز دیگر اعلام خواهد شد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با تاکید بر اینکه مردم کردستان از حق طبیعیشان برای تعیین سرنوشت خود استفاده کردند، برای گفتگوی جدی با کشورهای همسایه ابراز آمادگی کرده است. حکومت مرکزی عراق در بغداد، ایران، ترکیه و بیشتر کشورهای غربی با برگزاری همه پرسی مخالفت کرده بودند. همزمان با برگزاری همه پرسی در کردستان عراق، کردهای ایران هم با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های این واقعه را جشن گرفتند. از سوی دیگر دولت عراق تا 3 بعد از ظهر جمعه به وقت محلی به مقام‌های اقلیم کردستان این کشور فرصت داده است که مدیریت همه فرودگاه‌های اقلیم را به بغداد تحویل دهد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق در تلویزیون دولتی این کشور گفته است پروازهای اضطراری و انسان دوستانه به شرط تایید قبلی بغداد استثناء بر این قاعده هستند. او هدف از این اقدام را پرهیز از تحریم هوایی بین‌المللی اقلیم کردستان اعلام کرد. اما به نوشته خبرگزاری رویترز، این کار واکنشی صلیح همه پرسی استقلال روز دوشنبه در اقلیم کردستان عراق. همزمان مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق از حیدر عبادی خواست از تهدید اقلیم دست بردارد و راه را برای مذاکره نبندد. سفیران کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشستی به میزبانی مؤسسه شورای آتلانتیک در واشنگتن میگویند تا زمانی که ایران به توافق برنامه جامع اقدام مشترک برجام پایبند باشد، کشورهایشان قویاً از این توافق دفاع خواهند کرد. سفیر اتحادیه اروپا در آمریکا در این نشست گفت هر سه توافق دارند که از برهم زدن برجام خسارت بزرگی است. از سوی دیگر سفیر آلمان در واشنگتن از امکان از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم در ایران، رقابت اتمی و بی‌ثباتی در منطقه در صورت برهم خوردن توافق اتمی با ایران سخن به میان آورد. سفیر فرانسه در آمریکا هم یادآوری کرد که روسیه، چین و ایران، 3 کشور امضا کننده این توافق، مخالف مذاکره مجدد بر سر این توافق هستند. اما سفیر بریتانیا در واشنگتن هم از افزایش امنیت بریتانیا بر اثر این توافق و حمایت از برجام خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته درباره پایبندی واشنگتن به برجام ابراز تردید کرد. دولت آمریکا تاکنون 2 بار در گزارش به کنگره آمریکا پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرده است، اما در صورتی که تا نزدیک به 3 هفته دیگر پایبندی ایران را تایید نکند، کنگره آمریکا 60 روز فرصت دارد تا در خصوص بازگرداندن تحریم ها یا لغو آنها تصمیم بگیرد. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. خبرها و گزارش های بیشتر را هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و اما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. شبکه خبری فاکس نیوز در آمریکا در یک گزارش اختصاصی خبر داد که آزمایش اخیر موشک موسوم به خرمشهر در ایران ساختگی بود. سپس به گزارش رسانه‌ها این خبر از سوی وزارت دفاع آمریکا هم تایید شد. چرا چنین آزمایش‌های ساختگی؟ گفتگویی خواهید شنید در این باره.
اما چرا ایران دست به چنین کاری زده باشه؟ به باور من یکی سخنرانی پرزیدنت ترامپ در سازمان ملل بود.
در گزارش نگاهی خواهیم داشت به واکنش‌ها در ایران به همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق. این موضوع قرار است در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی بررسی بشه. اظهارات یک شاهد عینی، رضا دقتی، عکاس روزنامه‌نگار را خواهید شنید از حال و هوای مناطق کردستان عراق. همراه با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش، نگاهی خواهیم داشت به بازی تیم‌های فوتبال الهلال و پرسپولیس. و در برنامه ملاقات به دیدار یک زندانی سیاسی دیگه میریم. همه در همین مجله شبانگاهی همراه ما بمانید. در آمریکا شبکه خبری فاکس در یک گزارش اختصاصی اعلام کرد که آزمایش اخیر موشکی جمهوری اسلامی ایران ساختگی بوده. در پی انتشار این خبر از شبکه فاکس نیوز، سایر رسانه‌ها هم از قول مقام‌های وزارت دفاع آمریکا ساختگی بودن آزمایش موشکی جمهوری اسلامی ایران رو تایید کردند. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز شامگاه دوشنبه اعلام کرد که ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد آزمایش اخیر موشک بالستیک خرمشهر بی‌پایه و ویدیوی منتشر شده از این آزمایش هم ساختگی بوده است. پرس تیوی، تلویزیون دولتی انگلیسی زبان سیمای جمهوری اسلامی، جمعه گذشته تصاویری را از پرتاب یک موشک بالستیک میان برد پخش کرد و از آن با عنوان آزمایش موشک بالستیکی خرمشهر نام برد. این تصاویر چند ساعت پس از رونمایی از این موشک بر یک رژه نظامی در تهران منتشر شد، ولی به گفته مقام‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا، ایران آدینه گذشته هیچ موشکی شلیک نکرده است. فاکس نیوز افزود که تحلیل‌های اطلاعاتی آمریکا فاش ساخته که ویدیوی نمایش داده شده در ژانویه گذشته حدود 9 ماه پیش ضبط شده است.
The regime said the video showed a successful test of a new ballistic missile, but intelligence analysis reveals the footage was shot in January.
مقام‌های آمریکایی به فاکس نیوز گفتند که در ژانویه گذشته موشک پرتاب شده اندکی پس از شلیک منفجر شد و ادعای رسانه دولتی ایران بی‌پایه است. این شبکه خبری صحنه‌هایی از شلیک این موشک بالستیک مورد ادعای دولت ایران را به نقل از پرس تیوی نشان داده و نسخه از آن را هم در وبسایت خود قرار داده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، هم ادعای بی‌پایه در مورد آزمایش موشک خرمشهر را ساده انگاری توصیف می‌کند.
برای صحت سقم این آزمایش معمولاً این کشورها مثل آمریکا و کشورهایی که تکنولوژی لازم رو دارند، سیستم‌هایی دارند که میتونن این رو تایید بکنند یا اینکه رد بکنند. استفاده از ماهواره، استفاده از رادارهای هشدار دهنده، استفاده از حسگرها و به طور کلی دستگاه‌های تلمتری، یعنی سنجش از راه دور. اما چرا ایران دست به چنین کاری زده باشه؟ به باور من یکی سخنرانی پرزیدنت ترامپ در سازمان ملل بود، یکی دیگه هفته دفاع بوده یا دفاع مقدس اونجور که گفته میشه، و دیگر اون رژه ارتش در سالگرد جنگ ایران عراق بود که این موشک خرمشهر به نمایش گذاشته شد. همه اینا به باور من دست به دست داده و خواستن واکنشی نشون بدند که به باور من خیلی ساده لوحانه است، برای اینکه به هر حال با بررسی که انجام میشه متوجه خواهند شد که چنین آزمایشی انجام نگرفته.
در پی انتشار خبر فاکس نیوز، رسانه‌های دیگر مانند CNN نیز گزارش‌های مشابهی را پخش کردند و از قول مقام‌های اطلاعاتی در وزارت دفاع آمریکا گفتند که رادارهای این کشور هیچ نشانه‌ای از آزمایش مورد ادعا به دست نیاوردند. آقای آریان کارشناس نظامی میگوید که جمهوری اسلامی ایران موشک‌های دیگری با برد مشابه در اختیار دارد.
این موشکی رو که آزمایش کردن با برد 2000 کیلومتر تنها موشک ایران در این برد نیست. ایران موشک قدر داره و همینطور موشک سجیل که چنین بردهایی دارن. منتها این موشک ویژه علاوه بر اینکه یک سر جنگی بسیار بزرگی داره که حدود 1500 کیلومتر هست، میتونه چند تا کلاهک رو حمل کنه. نکته مهم اینه که این موشک با این مشخصات و به طور کلی موشک‌های رکیران با بعد 2000 کیلومتر داره، شباهت بسیار زیادی به موشک‌های موسودان کره شمالی که اسم دیگرش در واقع خواسانگ ده هست داره، که کره شمالی در گذشته این رو به ایران داد و به احتمال قوی الگو برداری کردند از این موشک کره شمالی.
به گفته امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران که توسط ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی بازتاب داده شده، موشک خرمشهر بردی حدود 2000 کیلومتر دارد و می تواند چندین کلاهک حمل کند. در میان یک مقام آمریکایی به فاکس نیوز گفته که دلیل دروغگویی مقام‌های نظامی در ایران در مورد برد موشک را نمی‌داند. او اضافه کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی شاید از ناخشنودی اروپاییان بیمناکند. سخنان این مقام آمریکایی به نگرانی‌های اخیر رهبران اروپا از فعالیت‌های موشکی دولت ایران اشاره دارد و اینکه تولید موشک‌های بالستیک با برد بیش از 2500 کیلومتر می تواند اروپا را هم هدف قرار دهد.
علنی شدن این موضوع که آزمایش موشک خرمشهر ساختگی بوده، گزارشی بود از نادر صدیقی. و اما واکنش ها به همه پرسی در اقلیم کردستان عراق همچنان ادامه داره. روز دوشنبه در تهران اعلام شد که مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در جلسه غیر علنی این موضوع رو بررسی میکنه و از طرف دیگه اعلام شده است که ایران سامانه های موشکی به مناطق مرزی غرب ایران انتقال داده. گزارشی در این باره از جواد کوروشی.
یک روز پس از برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، خبرگزاری تسنیم به نقل از علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، از اعزام تجهیزات موشکی جدید برای تقویت دفاع هوایی در منطقه غرب خبر داد. همزمان در تهران اعلام شد که مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نشستی غیرعلنی که در آن علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم حضور خواهد داشت، جریان همه پرسی در اقلیم کردستان عراق را بررسی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت کشور عراق کشور دوست و همسایه ایران است و گروهایی که در اقلیم کردستان هستند هم دوستان ما هستند، اما این همه پرسی برای اقلیم کردستان دردسر ایجاد می‌کند و ایران به هیچ وجه از تجزیه عراق حمایت نمی‌کند. بنوشته رویترز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق هم روز سه‌شنبه از مقام‌های دولت اقلیم کردستان خواستار واگذاری کنترل دو فرودگاه اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان به دولت مرکزی بغداد شد. همین سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه در لندن، به رادیو فردا میگوید نفس برگزاری این همه پرسی برای کردها یک پیروزی است.
نفس برگزاری رفراندوم حتی اگر فردا اتفاق دیگری بیفته یک پیروزی برای کردها است، چون تلاش کمانندی برای پیشگیری از جلو گرفتن از رفراندوم بود از طرف کشورهای منطقه، از طرف آمریکا، حتی کار به اونجا رسید که شورای امنیت البته به صورت غیر الزام آور مثلا درخواست کرد که این رفراندوم برگزار نشه. ادعی در داخل نگران بودند، اما با همه اینها کردها و کمیسیون عالی انتخابات و شخص مسعود بارزانی در کنفرانس مطبوعاتیش با دلایلی ظاهرا منطقی، یعنی کسی نتونست از محتوای صحبتشون ایراد بگیره، بر درست بودن و مشروع بودن رفراندوم تاکید کردن و در نهایت رفراندوم برگزار شد.
در حالی که تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند روزهای سختی را برای شمال عراق پس از این همه پرسی پیش بینی میکند.
من گمان میکنم که روزهای بسیار سخت و ناآرامی در انتظار این منطقه و به ویژه شمال عراق هستش، اقلیم خودمختار شمال عراق. در دو حوزه میشه این رو دید، نخست در حوزه روابط بین الملل دید که دو همسایه قدر این اقلیم یعنی ترکیه و ایران موضع به جد مخالف این استقلال رو گرفتن. از اون طرف هم دولت ایران به فراخوان دولت مرکزی بغداد پاسخ مثبت داده تا حدی و مرزهای هواییش رو بسته. از طرف دیگه این وفاق ملی هم که بسیاری گمان میکنن در حال حاضر در این منطقه جاریه جاری نیست. به هر صورت کسانی هستند در این قلمرو که مخالف است، از کردها که مخالف این استقلال در حال حاضر هستند. بنابراین ترجیبند حق ملل برای تعیین سرنوشت، آنچه که در حقیقت از جنگ اول جهانی یا حتی پیشتر آب نباتی بود، شکلاتی بود به دست کنشگران سیاسی که در برابر بدیل تمامیت ارضی میذاشتند، به نظر من دیگه رنج باخته است.
به باور محسن میلانی، استاد دانشگاه در فلوریدا یا آمریکا، دلیل مخالفت شدید ایران این است که یک کشور مستقل احتمالی کردستان را مخل امنیت ملی خود میداند.
این تصمیم یکی از مهمترین تصمیم هایی در این چند دهه اخیر گرفته شده که میتونه مرزهای منطقه رو در سالهای آینده کاملا تغییر بده. این رفراندوم را اون رو محکوم کرده، گفته این کار غیرقانونیه و خود آقای بارزانی هم در یه مصاحبه که کرده بوده حرف آخر رو زده و این حرف آخر اینه که ما بعد از این رفراندوم جزئی از عراق نخواهیم و ایران نگرانیش از اینه که اگر کردستان عراق تبدیل به یک کشور مستقل بشه خطرهای جدی برای تمامیت ارضی ایران خواهد داشت.
از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری ترکیه با خیانت خواندن این همه پرسی تهدید کرده است که با تحریم خرید نفت از دولت اقلیم مردم این منطقه دچار گرسنگی خواهند شد. پیش از آن هم وزیر خارجه ترکیه تهدید کرده بود که همه گزینه‌ها از جمله عملیات مشترک نظامی با عراق مطرح است. وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای تمام طرف‌ها را به خویشتنداری فراخواند و اعلام کرد که تزلزل ثبات عراق تنش‌ها و آشوب‌ها در منطقه را افزایش می‌دهد. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، با تأکید بر اینکه مردم کردستان از حق طبیعیشان برای تعیین سرنوشت خود استفاده کردند، برای گفتگوی جدی با کشورهای همسایه ابراز آمادگی کرده است. حکومت مرکزی عراق در بغداد، ایران، ترکیه و بیشتر کشورهای غربی با برگزاری این همه پرسی مخالفت کرده بودند.
گزارشی بود از جواد کوروشی. در همین زمینه رضا دقتی، خبرنگار عکاس شناخته شده، برای تهیه عکس و گزارش به اقلیم کردستان عراق سفر کرده و در روزهای قبل و بعد از همه پرسی با دوربین خود به شکار لحظه های خبر رفته. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا دقتی در اربیل وضعیت این منطقه و حال و هوای مردم را از او پرسیده است. رضا دقتی در اربیل:
من هم اربیل بودم، هم دهات اطراف اربیل و هم شهر کرکوک، یعنی شهری که در حقیقت میشه گفت یک مقدار مرکز تشنج به اصطلاح حساب شده یا حساب میشه اینا. و آنچه که دیدم این بود که یک ملتی مثل این که به بهترین آرزوی خودش رسیده باشه بعد از سالها و ده ها سال زجر و شکنجه و درد و واقعا یه همچین حالتی داشت و این حالت رو من قبلا توی کشورهای دیگه، جاهای دیگه دیدم که وقتی که مردم از یوغ یک دیکتاتوری آزاد میشن، یک برگ جدیدی تو زندگیشون به وجود میاد. و کلا این حالت هست تو کردستان و دهات و این دوتا شهر دیدم.
آقای دقتی، از زاویه دوربین عکاسی علاوه بر اینکه شما مسائل رو میبینید، اما لمس هم میکنید با حضورتون در محل. آیا به طور کلی مردم اقلیم کردستان عراق با آزادی کامل تو این همه پرسی شرکت کرده بودند؟ آیا شما اصولا شاهد فشار یا اجباری برای شرکت در همه پرسی بودین؟
تنها فشاری که من خبر دارم ازش فشاری بود که در شهر کرکوک گروه های طرفدار عراق که همون حشد الشعبی بهشون میگن پیغام فرستاده بودن به اعراب شهر کرکوک که انتخابات شرکت نکنید. تنها فشاری که وجود داشت که حتی جواب اونها این بود که من که دیروز رفتم به خاطر همین محله عرب نشین کرکوک رفته بودم، دیدم که همین عرب خودشون که اومده بودن رأی بدن برای آری، پرسیدم که چطور شما رأی میدین، جوابشون این بود که ما حاضریم در اقلیم کردستان و جزء کردستان باشیم، اما جزء عراقی که حکومت شیعه اسلامی ایران دستش گرفته در حقیقت به یک نوعی زیر فشار حکومت شیعه ایران عراق ما نباشیم. این تنها موردی بود که من دیدم، وگرنه مردم خود کردستان خب طبیعی اینا گفتن مردمی هستن که سالهای سال زجر و شکنجه دیدن. واقعا اینها سالها در زندان صدام حسین بودن و قبلا هم در همه حکومتها هر جور که بوده 100 سال هستش که دقیقا این مردم زجر دیدن، شکنجه دیدن، قتل عام شدن، زنانشون رو به گروگان بردن، مردانشون رو قتل عام کردن. طبیعه که تمام اینا با یک نوع شعور و عشق و علاقه به این ندای آزادی در حقیقت جواب دادن.
آقای دقتی، شما اصولا برای چی به اقلیم کردستان عراق سفر کردین؟ آیا پروژه تازه‌ای دارین و پروژه خبری عکاسی دارین که در اونجا هستین؟ به خاطر همه پرسی رفتین و میشه بیشتر توضیح بدین؟
من الان نزدیک 40 ساله که کار عکاسی خبری دارم میکنم در دنیا و طبیعیه که به خاطر ایرانی بودنم مسائلی که مورد علاقه من هست یه مقدار زیادی اون هستش که به هر حال در منطقه قرار میگیره و افغانستان هست، پاکستان، هندوستان، آسیای مرکزی، قفقاز هستش، ترکیه و خاورمیانه. اینا جزء برنامه‌هایی بودن که من سالهاست تک تک تمام اینجاها رو و مخصوصا مواقع و زمانهایی که هر کدوم از این منطقه ها به نوعی در تلاطم بودن بودم و عکاسی کردم و خبررسونی کردم به دنیا. کردستان هم یکی از اونجا هاست. کردستان رو من از همون سال در حقیقت 1360-61 با مسائل کردستان آشنا شدم و عکاسی رو شروع کردم در ایران و بعد در کردستان ترکیه، کردستان عراق و کردستان سوریه ادامه دادم. این چند سال گذشته من دیدم که مردم دنیا از کردستان دارن فقط به عنوان جنگ ازشون یاد میشه، فقط موقعی که جنگ هست و داعش هست و از این مردم صحبت میکنن. و این مدت سالهایی که من در کشورهای مختلف کار کرده بودم به این نتیجه رسیده بودم که خب اینا مردمی هستن که یک فرهنگ بسیار عمیق و غنی دارن. اینا از اولین ملت‌های خاورمیانه هست و حتی امپراتوری اینا قبل از امپراتوری هخامنشی بوده و نسبت به منطقه اینا چیزهایی که دارن، مثلا فرض کنید که جایی که تمام ادیان میتونن خودشون رو آزادانه بیان کنن، حالا هم شیعه باشه، هم سنی باشه، هم مسیحی باشه، سیریان هستن اینجا، کلدانیان هستن، یهودیان هستن، هیچ کسی با اینا کاری نداره و حکومتش هم حکومتی هستش که نمیخواد مسئله مذهب و دین رو وارد حکومت بکنه. اینا مطالبی هستن که به نظر من میشه گفت چراغ روشنی که میتونه وضعیت منطقه رو از این بحران وحشتناکی که از زمان به وجود آمدن دولت اسلامی ایران و تمام این برنامه‌های مذهبی و دینی که اینا تو منطقه را انداختن میتونه نجات بده و قاطی کردن دین و مذهب با حکومت چیزی هستش که دیگه وقتش گذشته تو دنیا و ما باید یک جوری این مسئله رو حل بکنیم.
اظهارات رضا دقتی خبرنگار عکاس رو میشنیدید از اربیل در کردستان عراق. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگری این مجله رو ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، این اسلام تو نیست که حقوق کارگران بیچاره را بر باد فنا میدهد؟
من میخوام به این ملت ایران بگم بابا این روحانی 4 ساله چیکار کرده براتون؟ ملت ایران 38 ساله داره میزنن تو سرش، هنوز از خواب خرگوشی بیدار نشده.
فرمانداران جمهوری اسلامی، در یک کلام خلاصه میکنم، ایران را به خاک سیاه نشاندید.
یک زوج نوکیش مسیحی رو به جرم اینکه میت رو به رسم مسیحیت دفن کردن دستگیر کردن و به نقطه نامعلومی بردن. من از آخوندهای ایرانی سوال میکنم، شما که اینقدر مطمئن هستید که این دیانت مدرن ترین دیانت خداست، از چی وحشت دارین؟ این جریان لا اکراه فی الدین یعنی چی؟ یعنی با زور چماق و کشتار مردم رو نگه داریم بگیم شما مسلمان باشید؟ پدرش بهش گفته شما مسلمانی، بعد که عقلش رسیده رفته تحقیقات کرده بنا به تشخیص خودش نمیخواد مسلمان باشه. خود خدا اجازه داده. در روز زمین به کی باید بگه؟
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الهلال عربستان در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز سه‌شنبه در ابوظبی در ورزشگاه بن زائد به مساف هم رفتند با نتیجه‌ای که همه شما حتما می‌دونید. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش همراه ماست و براتون خواهد گفت. آقای رستم‌پور درباره این بازی چی میشه گفت؟
درود بر شما آقای فاطمی عزیز، همچنین بینندگان و در واقع شنوندگان محترم. خب بازی خوبی نبود برای هواداران فوتبال در ایران. آنچه که دیدیم نمایش قدرتمندانه تیم الهلال بود، بازی بسیار خوبی رو به نمایش گذاشتن و توی یک و دوها بارها دیدیم که چطور با دو بازیکن میتونن از مهلکه فرار کنن و سه چهار بازیکن پرسپولیس رو بی اثر کنن. بارها در جریان بازی این اتفاق رخ داد و اونا در حالی که 2-0 جلو بودن و در آغاز نیمه دوم 10 نفره شدن، این امیدواری زنده شد برای پرسپولیس که بتونه مقابل رقیبی که 1 یارد کمتر داره نتیجه رو جبران کنه. اما حتی تیم 10 نفره الهلال تونست 2 گل دیگه هم بزنه و باز موقعیت هم داشتن. غیر از اون خب عمر خربین بازیکن سوریه‌ای ستاره این تیم بود، هتریک کرد و نتیجه عجیب کاملا دور از انتظار برای پرسپولیس رقم خورد. گرچه پرسپولیس هم موقعیتایی داشت، بازیکن محروم داشت و همه این مسائل در کنار هم، حتی اگر در نظر بگیریم باز نتیجه قابل قبولی نبود. در روزی که ساختار دفاعی پرسپولیس آشفته بازی رو دنبال میکرد، آقای پانادیچ کمک مربی پرسپولیس گفته که ما بعد از اینکه گل رو خوردیم عصبی شدیم بعد از گل اول و بازیکن‌ها نتونستن تمرکز کنن و به همین خاطر شکست سنگینی رقم خورد. ولی هم پانادیچ و هم رامون دیاز سرمربی آرژانتینی الهلال عربستان بعد از بازی گفتن که مسابقه تموم نشده، در واقع بازی رفت و برگشت، در دیدار برگشت پرسپولیس میتونه نتیجه رو جبران کنه، این فرصت رو داره، یا به قول رضا شاهرودی پیشکسوت این باشگاه که برای حیثیت باشگاه و برای نام باشگاه باید بجنگن تا بتونن نتیجه خوب و رقم بزنن.
متشکرم. کوتاه اگر بشه از بازی‌های آسیایی داخل سالن اشخابات خبری هست؟
کشتی فرنگی فوق‌العاده بود. کشتی فرنگی ایران تونست 6 مدال طلا و 2 نقره به دست بیاره، بهترین نتیجه بین تمام تیم‌های اعزامی رو کسب کرد، یعنی 8 نفر 8 تاشون هم فینالیست شدن و نتیجه خوبی بود که شاگردان علی اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران رقم زدن.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور. و حالا با برنامه ملاقات همراه با مهتاب وحیدی راد این مجله شبانگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
یکی از 10 شهروند ایرانی است که به دلیل اعتقادات مذهبیش زندانی شده. جرمش تبلیغ دین مسیحیت است و حکمش 5 سال زندان. سوادا آقاسر شهروند مسیحی ارمنی تبار و ساکن تهران است که به عنوان نوازنده و رهبر گروه کور در یک کلیسای ارمنی ارتودکس در تهران فعالیت می کرد. او که پیشتر هم بارها در ارتباط با بازداشت برخی از نوکیشان مسیحی احضار و بازجویی شده بود، اواخر مرداد ماه سال 92 هنگامی که به همراه ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی برای دیدار با یکی از دوستان خود به کرج رفته بود، همراه آنان توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و مدتی در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود. سوادا آقاسر اسفند ماه سال 92 پس از 6 ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شد، اما پرونده او به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران رفت و در نهایت در اردیبهشت سال 94 توسط قاضی محمد مقیسه به 5 سال زندان محکوم شد، حکمی که مبنای صدور آن اتهامی امنیتی بود. اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی. سوادا آقاسر 13 تیر ماه امسال برای گذراندن محکومیتش احضار شد و همکنون در بند 7 زندان اوین به سر می‌برد.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.